برنامه اخباری آزادی است که در آن خبرهای روزی 10 سپتامبر را خلاصه میکنیم. من مومن احمدی برنامه را از استودیوی رادیو آزادی در پراگ پیش میبرم. نگاهی کوتاه به محتوای برنامه. پولشا یا لهستان ورودی به سرنشین های روسیه به خاکش را دسیسه نامید و با پیمان نظامی ناتو مشورت میکند که با روسیه چی کار کنند. مقامات قتل زن با 3 فرزندش را در ناحیه رودکی تحقیق دارند. همسایه ها به رادیو آزادی گفتند که حادثه آنها را وحشت زده کرده است.
کودک های میترسند که کودک مهده دارند. یک 6 ساله یک 8 میخوند.
تاجیکان مقیم قرقیزستان میگویند پس از سالها دوباره نفسی سبک میکشند. گزارش ویژه رادیو آزادی از زندگی تاجیکان قرقیزستان.
قرغز و تاجیک و ازبک هممو با هم دیگر با اتفاقی زندگی میکنیم. میگم الان توی تماشا هم میشم چکل کارم باشه هممو یکیم.
و شروع میکنیم از پولشا یا لهستان. در این کشور اروپایی عضوی سازمان نظامی ناتو چند هواپهباد یا درون های روسیه وارد شدند که لهستان این را تجاوز و اغواگری همجانبه نامید. مقامات لهستانی گفتند که شب 9 به 10 سپتامبر چند هواپیمای بی سرنشین روسیه را در آسمان این کشور سرنگون کردند. از سال 2022 که روسیه به خاک اوکراین هجوم کرد، باری اول است که پهپادهای این کشور وارد خاک یک دولت عضو ناتو می شوند. لهستان عضو ناتو است و این سازمان نظامی وظیفه دار است که هنگام تجاوز بیرون به کشوری عضوش به آن کمک نظامی رسد. دونالد توسک سروزیر لهستان گفت که 19 پهپاد وارد آسمان این کشور شدند و نیروهای لهستانی 4 تای آنها را سرنگون کردند. او گفت که اکثر این درون ها از خاک بلاروس به پرواز آمدند. لهستان واکنش به واقعه را با پیمان ناتو مشورت میکند. مقامداران ناتو گفتند که باری اول است که هواپیماهای این پیمان با چنین خطری در یک کشور عضو روبرو میشوند. برمیگردیم به تاجیکستان. مقامات قتل یک مادر با 3 فرزندش را در ناحیه رودکی تحقیق دارند. جسد این زن با فرزندانش ظاهراً پس از 2 روزی کشته شدنشون پیدا شدند. ساکنان از این حادثه وحشت زده شدند و امیدوارند که قاتلان به زودی پیدا می شوند و آنها بدون ترس به زندگی خود ادامه می دهند. علیشیر ظریفی و زرنگیز نوروزشاه خبرنگاران رادیو آزادی به محل حادثه رفتند.
دهه دریابادی ناحیه رودکی، کوچه ها کم آدم و ساکنان با ترس و احتیاط با دیگران صحبت می کنند. در یکی از خانه های همین محله جسد شهلا نظروی 45 ساله را همراه با یک پسر و 2 دخترش پیدا کردند. خبر مرگ آنها علی دهه را آشفته و غمگین کرده است.
از سبب آن که از اداره های گوناگون، از مقامات های گوناگون در اینجا حضور دارند، آنها با دلیل خلل نرسانیدن به رفت تفتیشات نگذاشتند ما وارد منزل مرحوم شویم. از صحبت همسایه ها معلوم شد که جسد زن را با 3 فرزندش در دهه سرای ناحیه فیض‌آباد به خاک سپردند و خانواده زن و مرد در آنجا به سر می بردند.
فاجعه که اینجا رخ داده است ساکنان محله را در هراس گذاشته است. محمد علی ولیف یکی از ساکنان دهه می گوید امروز به کار نرفت، نخواست خانواده و فرزندانش را تنها گذارد.
چون کودک های می ترسند که کودک مهده دارند، یک 6 ساله یا 8 می خواهد. اون شوهر بچاره یه بودم مچید دیم به بچاره رسیه در میراد یا رسیه در ایجا میشون اگه میدونی اوشه همو بوده میشونی خوب هایی بودنی خوده میگنده نبو زیاد کس هم بدی نداره میشون زیاد کسی چی نداره
به همه کده کم ترسن گید به همه همسایه میان در یاد خو میرون میترسن خلوق در وحلا اومد دلی من برای هم کده کم ایسون در وقت گفروز چد بای کده کم چی گنو دوشت.
مقامات انتظامی که اطراف منزل خانواده مرحوم جمع آمدند، همسایه ها را بازپرسی نموده ایزی انگشت می گرفتند. برخی را هشدار دادند که به اجازه با دیگران در این باره صحبت نکنند. مسئولان دهه از ساکنان خواستند که احتیاط کار باشند و کودکان را به نظارت نمانند. یکی از دختران خانواده کشته شده در همین مکتب تحصیل میکرده است. زمانی حضور ما در اینجا نمایندگان مقامات تفتیشاتی همسینفان و آموزگاران او را بازپرسی میکردند. والدین خوانندگان هم برای شرکت در جلسه در رابطه با قضیه در صحن مکتب جمع آمده بودند. مرگ زن با سه فرزندش شام جمعه 5 سپتامبر رخ داده است. با نقل همسایه‌ها جسد مادر و دو دختر و یک پسرش را بعد دو روز پیدا کردند. شوهر زن در مهاجرت مهنتی در روسیه بوده، با شنیدن حادثه برگشته است. سبب و فرضیه های حادثه معلوم نیست. مقامات رسمی تا حال قضیه را شرح ندادند و میگویند چون تفتیشات ادامه دارد، نمیخواهند به آن خلل وارد شود. نمایانی حراس ساکنان را بیشتر کرده است.
در سفر با جمهوری قرقیزستان خبرنگاری رادیو آزادی از روزگار تاجیکان این کشور دیدن کرد. این سفر در دایره یک برنامه بین المللی جریان گرفت و هدفش تحکیم روابط دوستانه بین مردمان وادی فرغانه است. اکثر نمایندگان تاجیکان قرقیزستان به خبرنگاری رادیو آزادی گفتند که در روزهای نزاع بین دو کشور احوال سختی داشتند و با امضا شدن حجت های تقسیم منطقه بحثناک و کشاده شدن مرزها با تاجیکستان و خوب شدن روابط نفسی سبک کشیدند. فرزان محمدی صحبتش با تاجیکان مقیم قرقیزستان را در این گزارش خلاصه کرده است.
نبیجان نادیروف بیش از 30 سال باز در شهر اوش جمهوری قرقیزستان پزشک است و شهروندی این کشور را دارد. به گفته خودش و از زادگاهش ناحیه لخش تاجیکستان در سالهای جنگ داخلی به قرقیزستان کوچید و در اینجا مقیمی شد. این طبیب تاجیک میگوید طول این سالها رابطه‌اش را با تاجیکستان نکنده است، ولی مناقشه های مرزی به حیات او به تأثیر نبودند.
قین شد. ما قریب هر سال دو بار سه بار تاجیکستان میریم. در خیشت بار فرزند هم آن تاجیکستان در چهار سال هم که بسته شد. چهار سال در نتونستیم. بعد یک کم تر بک شده شد. یک بار باز رفتیم هم خیلی در مرز را بسته گشته.
این چایخانه پامیر است در شهر اوش. تاجیکان و تاجیکستانی ها عادتاً اینجا جمع می شوند. زادگان ولایت بدخشان در دوران شوروی با بهانه کار در کارگاه نقلیاتی پامیر به اینجا آمدند. حالا به گفته رهبری تاجیکان ولایت اوش، 45 خانواده پامیری در این شهر زندگی دارند و در مجموع به جمعیت تاجیکان 8000 نفر تاجیکان مقیمی اعضا هستند.
Она, слава богу, она прошла. Мы тут же, как только открылись, я вот сама недавно вернулась из Фары.
Худо ро шукр, он маҳдудияте, ки дар давраи баста будани сарҳа ҷорӣ буд, бардошта шуд. Ман ба тозагӣ аз Фара, аз осоишгоҳи Зумрад ва тамошои Хуҷанд баргаштам, чунки ин шаҳри бачагиҳои ман аст. Дидани ватан нафаси тоза мебахшад. Бо ифтихор аз он ҷумҳурие, ки зиндагӣ дорем, ватанро ёд мекунем ва ба нирӯи тозаи он ниёз дорем, мисли ҳар фарди дигар.
من در فرازی دو درخت بزرگ چنار قرار دارم. مردم این منطقه تاریخ دقیق شناندن این درختان را نمیدانند، ولی میگویند که چند صد سال است که این درختان موجود هستند و طرف بزرگتر میشوند. یک رمز اساسی موجودیت این درختان برای مردم محل در آن است که در یک سوی این درختان محله تاجیک نشین است و در سوی دیگرش محله قرقیز تباران در دهه پراوده ناحیه انتماق ولایت آش است و در اینجا لحظه های شاد خیش را مردم دو محل بیشتر میگذرانند و با هم جمعامت های زیبا دایر میکنند.
تاجیکان ناحیه انتماق قرقیزستان اکثرا در همین جا تولد شدند و گذشتگانشان در عصر 19 به اینجا آمدند. حالا تقریبا 300 خانواده آنها در اینجا زندگی میکنند.
اگه من از یک خزار و هستد و هفتادون سالو با بکل نام اما باشه اینجا چور پنج کس دیگه اینجا اومده یکان دختر توجیک شده نیست یا ای قرغز ای کشخری شده گه در همون جای ما کشخری و زنگفت است و هم بسیار شده رفته گیم.
اکثری آنها با سبب های گوناگون از وادی رشت به اینجا کوچ بستند. یک از چنین آیله ها خانواده محمد شریف و هستند و به گفتهشان هرچند به تاجیکستان کم می روند، ولی رشته خیش و تباری را نکنده اند.
خیش همون در اچه خیش های تاقایی هم پدر مادری هم و خیش هاش در جرگت ها قراردگین هم هم قراردگین رفت صحبت میکنن همی سو کرمین رشت کنن همه روز چکولدگی روز اومدن گشته اومد برفتن خیش همون های قراردگین همونجا ما در میموش اینان رفت اومد سوزه.
به گفته تاجیکان قرقیزستان، بحث و مناقشه های مرزی به حیات آنها تأثیر زیاد نرسانده است و از جانب مقامات قرقیزستان فشار و اذیت ندیدند.
حیات ما در تأثیرش اکید ما در اینجا زندگی کیم یکان چین شده این نیستن. دولت در همکه رحمت که تو همید ارگانوی همه ایل حکومت میگیم رئیس های چین хол ахвол мо пасида шуда одамора мумки ягон та паника нашава ҳамё як чиз нашава.
زندگی تاجیکان ولایت اوش به حیات مردم تاجیکستان مانند است. قسمی از آنها به مهاجرت مهنتی می روند و قسم دیگر با دهقانی و چارواداری مشغولند. در کارهای دولتی و جمعیتی نیز فعالانه اشتراک می کردند.
آن خودمانم پسرم همه جا خوند کارکن دولتی بود. دخترم موزد یک بانک با دیدکتور شده کار میکند. همش جوه مومان میتوند. اگر سواد داشته باشه خودش رفته اگر نبرات یاری میرسوند.
همه زبان خلق و قرغز و تاجیک و ازبیک همه همو با هم دیگر با اتفاقی زندگی میکنیم. میگه من توی تماشا هم میشم چکل کارم باشه همه همو یکیم.
ولایت اوش جمهوری قرغزستان با دو ولایت تاجیکستان بدخشان و سوخت نزدیکی دارد. ماهی مارت امسال گذرگاه‌های سرحدی اول به سمت ولایت سوخت باز شدند و بعداً با ولایت بدخشان. تاجیکستان و قرغیزستان تقریباً 1000 کیلومتر مرز مشترک دارند و مردم دو کشور با بهانه کار و پیوندهای خیشتباری به حدودهای همدیگر گذشته کار و زندگی می‌کنند. آنها میگن عرف و عادت و محیطی به هم مانند سبب پایداری دوستی در این منطقه است. هرچند سال‌ها بر سر آب و زمین و راه و دیگر نیاز زندگی با هم بحث و مناقشه داشتند، اکنون از صلح و همزیستی میگویند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، از شهر اوش جمهوری قرغیزستان.
در امریکا امروز قرار است در مزایده یک مالی گران و خیلی رمزی به فروش گذاشته شود. مقامات امریکایی باور دارند که آمده یک یخته بزرگ با اولیگارخ نزدیک پوتین سلیمان کریموف مربوط است و این صاحبکاری ثروتمند در خلافکاری های فراملی گمان بر است. اما این نماینده شرکت روسنف ادوارد خدایانتوف خود را مالک کشتی می نامد. جزئیات از همکارم خیرامان بقازاده.
پیش بینی می شود که امروز در پی بحث 3 ساله یک کشتی یا یخته برابر با 325 میلیون دلار در امریکا به فروش برآورده می شود. این کشتی سال 2022 با امر وزارت عدلیه ایالات متحده امریکا حبس شده بود. تخمین می رود که صاحب آن سرمایه دار روس سلیمان کریموف است که مورد تحریم قرار گرفته است. اما ادوارد خدایانتوف سابق مقامدار شرکت روسنفت روسیه ادعا دارد که او صاحب این کشتی می باشد. کشتی آمده 106 متر طول داشته، در آن امکان نشستن چرخبال وجود دارد. در سال 2022 وزارت عدلیه ایالات متحده آمریکا تاکید نمود که آمده مال سلیمان کریموف می باشد که برای به اصطلاح دسیسه های مقیاس جهانی مورد تحریم قرار گرفته است. با امر وزارت کشتی در فیجی بازداشت شده به امریکا انتقال یافت. اما سابق کارمند شرکت روسی روسنفت خدایانتوف ادعا کرد که کشتی از اوست. دادگاهی 3 ساله ماه مارت سال روان از وزارت عدلیه امریکا پشتیبانی نموده دستور داد که آمده در مزایده به فروش گذاشته شود. تا کنون واکنش خدایانتوف به این حکم دادگاه دسترس نشده است، اما وکیلان او اصرار می‌ورزند که فروش کشتی درست نیست و در حال پیروزی آنها در دادگاه استینافی حکومت ایالات متحده آمریکا مجبور می شود که نرخ کشتی را به خدایانتوف جبران کند. آنها باور ندارند که کسی به این کشتی توجه نشان خواهد داد. کارشناسان می گویند فروش کشتی گردشی جدی ماموریت دونالد ترامپ می باشد که چندین برنامه جهانی مبارزه با فساد و شستشوی جهانی پول را بسته است.
در همین جای نشر برنامه اخبار آزادی به اتمام میرسد. سپاس که تا این لحظه با ما بودید. برای خبرهای بیشتر لطفاً سر بزنید به سامانه آزادی نقطه آرگ. اینچونین از صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و تیک تاک و فیسبوک استفاده کنید. اگر خود شما هم شاهد کدام خبر یا حادثه بودید، لطفاً با رادیو آزادی در میان گذارید. سپاس و خدا نگهدار.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق زاده در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. شب سه شنبه و بامداد چهار شنبه همزمان با حمله های پهپادی و موشکی روسیه به اوکراین چند پهپاد هم وارد حریم هوایی لهستان شدند و ارتش این کشور با کمک نیروهای ناتو با بستن آسمان به مقابله با آنها پرداخته است. دونالد توسک نخست وزیر لهستان گفت است که حریم هوایی کشور در ساعت‌های گوناگون در بامداد روز 10 سپتامبر دستکم 19 بار با ورود پهپادها نقض شد. عکس‌های در شبکه‌های اجتماعی از پهپادهای سرنگون شده در محله‌های گوناگون لهستان به خصوص در نزدیکی مرز بلاروس نشر شدند. در یکی از آنها آسیب به بام یک خانه و ماشین آسیب دیده در کنار آن دیده می‌شود. این حادثه همچنین باعث بسته شدن 4 فرودگاه لهستان از جمله فرودگاه پایتخت شهر ورشو برای مدتی شد. حکومت لهستان ورود پهپادها را عملکرد دشمنانه خواند که جان شهروندان را به خطر انداخته است. نخست وزیر دونالد توسک در آغاز نشست فوق‌العاده حکومت در روز 10 سپتامبر گفت کشورش در نزدیکترین زمان به وقوع یک درگیری نظامی از زمان جنگ جهانی دوم قرار گرفته است. مقامات پلیس جوان دختر گم شده را پیدا کرده به والدانشان برگردانیدند. ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت ختلان میگویند این دختران را که در ناحیه خراسان گم شده بودند کارمندان آنها در حدود شهر دوشنبه پیدا کردن. خبر گم شدن این سه جوان دختر آخر هفته گذشته در شبکه اجتماعی راه یافت. نزدیکان آنها با گذاشتن عکس و نوار از مردم خواهش کرده بودند تا برای پیدا نمودن آنها کمک کنند. مقامات میگویند زهرا 16 ساله و سمان 17 ساله خوانندگان صنف 10 و 11 روز 4 سپتامبر به مکتب رفته به خانه برنگشتند. به اطلاع منبع آنها به نفر سوم با نام نازیه یارزادی 18 ساله ساکن همین ناحیه بیدرگ غیب زدند. جزئیات بیشتر دسترس نیست، از جمله معلوم نیست که چگونه آنها در ناحیه خراسان به دوشنبه آمدند و چرا دوام چند روز با والدین در تماس نبودند. تنها در ماه اپریل امسال پلیس شهر دوشنبه خبر گم شدن 10 نورس را نشر کرد. هرچند بعضی از آنها با گذشت چند روز یافت شدند، سبب ناپدید شدن آنها گفته نمی شود. کاربران شبکه اجتماعی آن را به اعتراض از وضع خانواده، فریب همسالان، ماجراجویی و غیره بستگی می دهند. فورم 18 یک رسانه ای که مسائل حقوق دینی و مذهبی را انعکاس میکند گفته است که ماموران پلیس ازبکستان هفته گذشته 6 مرد شیعه مذهب را در سمرقند بازداشت کرده با بازپرسی بردند. در گزارشی که فورم 18 روز 8 سپتامبر نشر کرده است گفته می شود که ماموران پلیس و اداره مبارزه با افرادگرایی صبح 3 سپتامبر بدون اجازه به خانه این 6 نفر وارد شده جستجو کردند و همه آنها را برای بازپرسی بردند. چندی از ساکنان محله به فورم 18 گفتند همه این افراد بعد مدت کوتاه رها شدند و در بین آنها 3 نفری بودند که ماه می هم برای اعتقاد دینیشان بازداشت شده بودند. به گفته فورم 18 از ماه می تا کنون ماموران امنیتی ازبکستان بر ضد شیعه مذهبان در سمرقند عملیات انجام داده و از بعضی از آنها پرسیدند که چرا برای بررسی دین یک گروه چت‌های غیرقانونی تأسیس دادند و چرا برخی از اعضای این گروه در خارج هستند. فورم 18 از قبل چندی از آنها نوشته است که تنها موضوعهای مذهبی مربوط به پیامبر محمد، امامها و پایه‌های مذهبی شیعه را بررسی کردند. به قول مصاحبان فورم 18 از بس که امکان رسمی آموزش مذهبی شیعه وجود ندارد، مرکز آموزشی، مکتب‌ها و متخصص رسماً اعتراف شده برای تعلیم مذهب وجود ندارد، از این رو آدمان گروه تلگرام را تأسیس دادند. به نوشته فورم 18 جماعت های دینی در ازبکستان بدون ثبت رسمی اجازه فعالیت ندارند و اجرای آیین های دینی به طور دست جمعی غیر قانونی است. سیل و آبخیزی های گسترده در پاکستان بار دیگر کشتارهای بزرگ در ولایت پنجاب و سند را زیر آب و میلیون ها نفر را آواره کردند. تنها در شهر جلالپور در پنجاب ماموران امدادی با کمک ارتش در روزهای اخیر بیش از 122 هزار نفر را به جای امن کوچ دادند. عملیات شبانه روز پس از آن صورت گرفت که آب رودخانه ها بعد باران های سخت موسمی از ساحل و سدها بیرون آمدند و روستاها و کشتارها را زیر آب کردند. مقامات میگویند از چند روز پیش تا کنون بیش از 3900 روستا به زیر آب ماندند و حدود 2.2 میلیون نفر ناچار خانه های خود را ترک کردند. سازمان مدیریت بحران در پاکستان اعلام کرده است که از آغاز بارندگی های موسمی از آخر ماه ایون تا کنون بیش از 900 نفر در سراسر کشور جان باختند. تنها در ولایت پنجاب 61 نفر در نتیجه سیل و آبخیزی ها جان دادند. مقامات امداد و نجات اعلام کردند که در ولایت قبایل نشینی سواد پس از طغیان رودخانه ها و نهرها بیش از 2000 نفر را به مناطق امن کوچ دادند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
تباب نامدن جمعید با او
دیرون اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شنبه گل خوجه هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت www.azadi.org
ارتش اسرائیل روز 9 سپتامبر به رهبران گروه فلسطینی حماس در شهر دوحه پایتخت قطر حمله کرد. قطر این حمله را بزدلانه خوانده آن را محکوم نمود. آمریکا میگوید این حادثه ناخوشایند بود و واشنگتن پیش از انجام حمله به قطر خبر داده است. کشورهای زیاد این حمله را محکوم کردند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریزاده بشنوید. ماجد الانصاری سخنگوی وزارت کارهای خارجی قطر این حمله را نقض آشکار قانونهای بین المللی خواند. او خبر داد که حمله اسرائیل به یک منطقه استقامتی که محل زندگی چند تن از اعضای دفتر سیاسی حماس بود انجام شد. از سوی دیگر وزارت کارهای داخلی قطر میگوید یک کارمند نیروهای امنیتی این کشور بر اثر حمله هوایی اسرائیل کشته و چند تن دیگر زخمی شدند. کاخ سفید در پی این حمله اعلان کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا حمله اسرائیل به دفتر حماس در قطر را اتفاق ناخوشایند دانست و با استیو ویتکوف نماینده خود در خاورمیانه دستور داده بود که پیشاپیش به قطر در این باره هشدار دهد. کاخ سفید به خبرنگاران گفت دونالد ترامپ پس از این حمله ها با نخست وزیر اسرائیل و همچنین امیر قطر گفتگو کرده و به رهبر قطر اطمینان داده است که چنین حادثه دوباره در خاک شما رخ نخواهد داد. او در بیانیه گفت در حالی که نابودی حماس و گفته یک هدف ارزشمندی است اما حمله در پایتخت قطر هیچ کمک به هدفهای اسرائیل یا امریکا نمی کند. او افزود پرزیدنت ترامپ قطر را متحد قدرتمند و دوست برای امریکا می داند و نسبت به مکان رخ دادن این حمله بسیار متاسف است. وزارت کارهای خارجی قطر در واکنش به اظهارات سخنگوی کاخ سفید گفت تماس مقامهای آمریکایی با این کشور وقتی صورت گرفت که صدای ترکش ها از حمله های اسرائیل به گوش می رسید. شام سه شنبه گروه حماس با نشر بیانیه اعلان کرد که 5 تن از اعضای این گروه در حمله اسرائیل به دوحه کشته شدند، از جمله پسر خلیل الحیه رئیسی در تبعید قرار داشته دفتر حماس در غزه. با این حال این گروه تاکید کرده است که اسرائیل در ترور تیم مذاکره کننده حماس ناکام مانده است. در خبرنامه ارتش اسرائیل که در شبکه ایکس نشر شد آمده است که پیش از حمله چاره های برای کاهش آسیب به افراد غیر درگیر انجام شد. رسانه ها از قول مقامات اسرائیلی نوشتند که در این حمله از 10 هواپیمای جنگی و 15 پهباد استفاده شده است. از سوی دیگر یک مقام اسرائیلی در گفتگو با خبرگزاری اسوسییتد پرس تصدیق کرد که رهبران حماس در قطر هدف حمله های اسرائیل قرار گرفتند. ارتش اسرائیل در بیانیه گفته است افرادی که در این حمله هدف قرار گرفتند سالها گروه حماس را رهبری میکردند و به طور مستقیم مسئول اجرای حمله 7 اکتبر سال 2023 به خاک اسرائیل بودند. منبع‌های نزدیک به حماس به خبرگزاری‌های فرانس پرس و العربیه گفتند که مذاکره کنندگان بلندپایه این گروه هدف حمله‌های هوایی اسرائیل قرار گرفتند. دفتر نخست وزیر اسرائیل چند ساعت پس از این حمله در بیانیه اعلان کرد که این عملیات به شکلی به گفته او مستقل انجام شده است. این بیانیه می‌گوید اسرائیل تشبثکار حمله بر رهبران حماس بود و آن را اجرا کرد و مسئولیت کامل آن را به عهده می گیرد. اشاره این بیانیه به اقدام مستقل ظاهراً تأکید بر دخالت نداشتن امریکا در این حادثه است. پایگاه العدی در قطر کلانترین پایگاه امریکا در خاور میانه به شمار می رود. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح اسرائیل در روزهای گذشته گفته بود وقتی آن رسیده است که به رهبران حماس در بیرون از سرزمین های فلسطین حمله شود. رهبران حماس در قطر در آغاز این هفته در یک مهمانخانه در دوحه با عباس عراقچی وزیر کارهای خارجی ایران ملاقات کرده بودند. اسرائیل با قطر رابطه های دیپلماتی رسمی ندارد، اما مقامات بلندپایه اسرائیل در یک ده ساله گذشته بارها با مقامات قطر اساساً در رابطه با مسئله فلسطین ملاقات کردند. قطر در برابر مصر و آمریکا از میانه روهای اصلی میان اسرائیل و حماس در مذاکرات آتش بس در جنگ غزه به شمار می روند. از سوی دیگر دوحه مناسبت های نزدیک با واشنگتن دارد و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سفر اخیر خود به منطقه از قطر دیدن کرد. حمله اسرائیل به رهبران حماس در قطر با واکنش های جهانی روبرو شد. ایران از پشتیبان های اصلی حماس این حمله را نقض همه قانون ها و مقررات بین المللی، حمله با حاکمیت ملی و تمامیت ارضی قطر و حمله به مذاکره کنندگان فلسطینی خواند و محکوم کرد. امارات متحده عرب، اردن، ترکیه، عربستان سعودی، چین، قزاقستان، مصر، کویت نیز حمله به داخل خاک قطر را محکوم کردند. فرانسه، بریتانیا و آلمان که از متحدان غربی اسرائیل به شمار می روند نیز حمله این کشور به خاک قطر را محکوم نمودند. آنتونیو گوتری، رئیس کل سازمان ملل متحد نیز حمله اسرائیل را نقض آشکار حاکمیت و تمامیت ارضی قطر دانست و با اشاره به نقش این کشور در مذاکرات آتش بس غزه گفت که همه طرف ها باید به سمت به دست آوردن آتش بس دائمی حرکت کنند، نه نابودی آن. اسرائیل هدف قرار دادن رهبران حماس در خارج را تابستان سال 2024 آغاز کرد. اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی حماس، هنگام سفر به تهران کشته شد. اسرائیل در ماه‌های بعدی رهبران حماس از جمله محمد ضعیف و یحیی سینوار را در غزه به هلاکت رساند.
آدم خیلی حقیره، بازیچه تقدیره، گل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره. حتی خود تولد آغاز راه مرگه، حدیث عمر و آدم، حدیث باد و برگه. آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدیم، با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدیم. تو این قمار کوتاه
گروهی از وکیلان روس طرح قانونی را به دومه دولتی پلات پایانی پارلمان پیشنهاد کردند که در صورت قبول اجازه نمی دهد مهاجران کاری تاجک زن و فرزندانشان را با خود به روسیه برند. در طرح سندی که چندی از وکیلان مهاجر ستیز روس به پارلمان پیشنهاد کردند آمده است که مهاجران کاری که می آیند حق ندارند با خود اعضای آیلشان را به روسیه بیارند، با استثنای شهروندان بلاروس و متخصصان با تجربه خارجی. در شرح رسمی این سند که در اختیار رادیو آزادی نیز هست، مؤلفانش گفتند قبول قانون امکان می دهد مجرای مهاجرت کاری که به روسیه بسیار زیاد شده است کاهش داده شود. مؤلفان هم از جناح حزب روسیه عادل برای حقیقت و از جمله سرگئی میرونوف و الیگ نیلوف هستند که در جلسه‌های دومه دولتی همیشه مهاجران را مثبت برای مردم تجایی و سبب بدبختی‌های زیادی در روسیه مینامند. طرح قانون قاعده های ورود و حضور شهروندان خارجی و اعضای خانواده های آنها که در فدراسیون روسیه کار میکنند عنوان دارد. مؤلفان سند وجه آوردند که قبول چنین قانون ضرور است، زیرا حضور اعضای خانواده های مهاجران که اکثرا دستنگر هستند به بودجه روسیه فشار زیاد می آورند. خانواده های مهاجران از مکتب و شفاخانه ها و دیگر خدمات اجتماعی فعالانه استفاده می برند که خراجات الاوگی از بودجه مرکزی و منطقوی طلب می کند. پیشنهاد طرح نوی قانون درباره مهاجران ادامه تلاش های حکومت و پارلمان روسیه است که از بهار سال 2024 و بعدی حمله مرگبار به تالار کنسرتی کراکوس در کنار مسکو آغاز کرد. در این حمله شبه برانگیز که 145 نفر کشته شدند، مهاجران تاجیک را متهم میکنند که حالا محاکمهشان پس درهای بسته ادامه دارد. بعد این حادثه شکار مهاجران در روسیه آشکار و پنهان آغاز شد. آنها را از حق کار در ساحای گوناگون محروم نمودند، جزا برای تشکیل مهاجرت غیرقانونی را سخت کردند، قبول فرزندان مهاجران به مکتب ها را پیچیده و دشوار ساختند. با وجود اخراج های